ایران را بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب،
یک روز آفتابی. نویسنده سهیلا خدادادی، هنرمندان به ترتیب حضور: حمید هدایتی، بهناز بستاندوست، نازنین مهیمنی، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مونا صفی، احمد لشینی، صفا آقاجانی، عباس شادروان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: فرزاد شریفی. کارگردان: رامین پور ایمان. تهیه کننده: اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پایانی.
دوستان سلام، در قسمت‌های قبل براتون گفتم که من و سوگند در رشته ادبیات فارسی مشغول تحصیلیم و به رغم اینکه تفاوت‌های عقیدتی زیادی با هم داریم، اما دوستای صمیمی هستیم. رضا برادرم دانشجوی رشته مهندسی و از مدافعان حرمه و این موضوع برای سوگند قابل درک نیست. سوگند برای رفتن به فرانسه اقدام کرده و منتظر از دانشگاه مقصد برای جذب اون پذیرش صادر بشه، اما به خاطر یه اشتباه در دانشگاه مقصد پذیرش نمیشه و باید تا 70 روز منتظر پذیرش بمونه. در ادامه براتون گفتم که دانشگاه اردوی رو به مناطق جنگی تدارک میبینه که سوگند به پیشنهاد من و علارغم میلش در این اردو شرکت میکنه. ما به شلمچه میرسیم. شب من و سوگند به اروند رود میریم و من برای سوگند از خاطرات پدرم در کربلای 4 میگم. در همین موقع متوجه شدیم که زنی دچار حمله قلبی شده. من و سوگند اون زن به بیمارستان رسوندیم. اون زن مادر یه مفقود الاثر بود که پسرش در عملیات کربلای 4 در اروند رود غرق شده بود. بعد از 33 سال چشم انتظاری اون زن از دنیا رفت. من و سوگند از این اتفاق خیلی متاثر شدیم. همون موقع برادرم رضا از حلب با من تماس گرفت و در حالی که مشغول حرف زدن بودیم صدای انفجار شدیدی شنیده شد و ارتباطمون قطع شد. حالا بشنوید قسمت پایانی این داستان رو.
راهله، راهله جان، داری با خودت چی کار میکنی تو؟
دلتنگ رضا هم سوگرد، خیلی دلتنگی داداشم.
خدا رحمتش کنه. مامانت همین چند دقیقه پیش موقع خاک سپاری داشت به همه میگفت رضا همیشه ازش میخواست براش دعا کنه که شهید بشه. حالا هم به آرزوش رسید. مگه رضا الان خوشحال نیست؟
وای سوگند، من و رضا مثل هم نیستی. من زمینیم سوگند، من خاکیم، من به این زمین چسبیدم، نمیتونم از خاک جدا بشم. رضا از همون اولش آسمونی بود، اون آسمونی بود خوشحاله، ولی من نمیتونم دلتنگش نباشم.
اینو اقل به خاطر رضا اینقدر خودتو ناراحت نکن.
کاش جملهشو تموم میکرد، کاش میدونستم چی میخواست بهم بگه.
میخواسته بگه کی برمیگرده.
وای وای
جملهشو ناتمام گذاشت و خودش برگشت دیگه. اون الان کنارتونه.
وای خدا وای خدا.
این جماعتو ببین رایله، همه به خاطر رضا امیر جان. من همیشه مراسم تشییع جنازه شهدا رو تو تلویزیون میدیدم، اولین باری که همچین مراسمی رو از نزدیک میبینم. این جماعت سه روز بارونی هر روز میومدن تو خیابون تا شاید پیکر رضا از سوریه برسه. رضا هوای آفتابی رو دوست داشت، پیکرش هم توی روز آفتابی رسید ایران. ببین مردم دارن برای رضا چی کار میکنن. رایله
رضا خیلی مهربون بود سوگن.
میدونم، مثل محمد.
محمد؟
آره محمد، رو یادت رفته؟ همونی که تو عملیات کربلای 4 قایقشو با خونپاره زدن، اول سوخت و بعدش هم افتاد تو هروند رو. مادرش میگفت خیلی مهربون بود، میگفت خیر مهربونیش به همه میرسید.
آره مهربون بود، چون مهربون بود شهید شد، چون زمینی نبود شهید شد.
میدونی این چیه رایله؟
نشه
وضعیت نامه محمد
چطوری دست تو رسید؟
از وقتی که مادر محمد از دنیا رفت دلم پیش محمد و مادرش بود. نمیدونم چرا اینقدر دلم میخواست وصیت نامش رو بخونم. از حاج آقا ترابی خواستم اگه وصیت نامه محمد به دستش رسید یه کپی ازش بگیره به منم بده. همین امروز صبح به محض اینکه مراسم تشییع جنازه شروع شد حاج آقا ترابی رو دیدم، این کاغذ رو بهم داد، گفت وصیت نامه محمده.
چقدر کوتاه،
فقط چند خطه.
سوگند برام بخونش. بخونش که خوب میدونم حرف محمد و رضا یکیه.
خواهرم، بودن من در این جبهه دلیلی برای حفظ حجاب توست. حجاب زنان زندان نیست، قلعه و دژیست مقابل ورود غارتگران و مهاجمان. زنان با حجاب همچون قلعه نشینان به مزاحمان اجازه ورود به حریم عفیفشان را نمی دهند. خواهرم، حجاب تو اولین خاکریزی است که دشمن برای تصرف سرزمینمان باید از آن عبور کند.
جون گفتی موضوع پایان نامه چی بود؟
بررسی حجاب و عفاف در ادبیات فارسی با تحلیلی بر اندیشه نظریه پردازان اروپایی.
اوه سخت نیست؟
نه، نمیشتن درباره چیزی که بهش ایمان داری اصلا سخت نیست.
خب تحقیقات تو به کجا رسوندی؟
تحقیقاتم که تقریبا تموم شده، پیش برداری زیادی هم انجام دادم. فکر کنم باید جمع‌بندی یا نگارش هم شروع کنم، بعدم برم سراغ ارائه پایان نامه.
خب کی قراره پایان نامه تو ارائه کنی؟
دکتر شرافت گفت بهمن ماه خوبه.
منم دعوت میکنی دیگه.
معلومه که دعوتت میکنم.
سمعی رو یه چیزی بگم. راستش فکر نمیکردم موضوع حجاب و عفاف توی ادبیات فارسی اونقدر رو گسترده باشه که بشه موضوع یه پایان نامه.
ببخشید راحله جان، ولی همیشه ندونستنای ما به این دلیل که کتاب نمیخونیم. شاید باورت نشه، ولی یه جمله از گوستاو لوبون که مورخ فرانسویه به من یه همچین انگیزه داد تا برم سراغ تحقیق درباره بررسی حجاب در ادبیات فارسی.
چه جمله؟
دکتر گوستاو لوبون میگه اسلام در بهبودی وضع زنان بسیار کوشیده است و نخستین مذهبی است که مقام زن را بالا برده. روی هم رفته زنان مشرق زمین از نظر مقام و احترام و شخصیت علمی و تربیتی و سعادت بهتر از زنان اروپایی هستند.
باری کلا گوستاو
بله. اینو گوش کن. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و برت.
اون وقت اینم جناب گوستاو لوبون سرودن؟
نه خیر. مگه شما دانشجوی ادبیات فارسی نیستی خانم خانوما؟ اینو جناب سعدی سرودن.
متوجه شدم که سبکش سبک اشعار سعدی ها، ولی شک داشتم. پس حسابی تحقیق کردی؟
بله، انشالله موقع ارائه پایان نامه میبینی چه کولاکی کردم راحل خانوم. موضوع حجاب و عفاف تقریبا در تمام متون فارسی چه نظم بچه نصر اومده.
سمیه اگه دعوتم نکنی منم موقع ارائه پایان نامم به هیچ عنوان دعوتت نمی کنم. در ثانی
باشه باشه،
خودم بدون دعوت میام.
باشه انشالله.
خب دیگه من باید از این طرف برم سمیه جون، با سوگند قرار دارم.
باشه. راستی سوگند که قراره بره؟
پذیرشش که اومده، فکر کنم برای امروز و فردا بلیط گرفته بره.
ای بابا.
قرار گذاشتیم قبل رفتنش هم دیگر ببینیم.
باشه. به سلام برسیم.
ممنون، سلامت باشی. کاری نداری
جان. خدافظ.
سوگنده. الو.
سلام بله، خوبی؟
سلام عزیزم، خوبم، دارم میام سر قرار، یه دو دقیقه دیگه میرسم.
من دارم میبینم.
داری منو میبینی؟
بله.
خب کجایی که من نمیبینم؟
سمت راست تو نگاه کن.
سمت راستم هم نگاه بله. کردم نمیبینم.
خوب نگاه کن کنار تابلو قرمزه.
دست انداختی منو سوگند؟ کنار تابلو قرمز فقط یه خانم ایستاده، اونم چادریه.
خب دیگه.
یعنی چی؟ یعنی ای با سوگن خودتی؟
دوستش بیا.
وای سوگن، باورم نمیشه که خودتی نگوش کن.
مگه من چمه راهل خانم؟
هیچ وقت چیه نباری با این ظاهر اینجوری؟ وای باورم نمیشه سوگن.
درست گفتی، آدم ها تا وقتی که خوابن یا خودشونو زدن به خواب هر حرفی براشون تکراریه. وقتی بیدار بشن بهتر میتونن معنی جمله ها رو بفهمن و به اونا فکر کنن.
وای سوگن، ببینم مثلا تو با همین تیپ بری فرانسه؟
اگه یه روز تصمیم گرفتم برم در موردش فکر میکنم.
منظوری چی؟
منظورم اینه که فعلا از رفتن از ایران منصرف شدم، اگه یه روز خواستم از ایران برم بهش فکر میکنم که چطوری برم.
راست میگی سوگن. یعنی نمیری فرانسه؟
نه.
های خدای چقدر از تصمیمت خوشحالم سوگن.
خیلی خوب، خودتو لوس نکن، بزن بریم.
کجا؟
بریم تا تو جا بهت بگم چه فکرهایی تو سرمه.
وای سوگن، بسی ما دیگه نگاه کنم، چقدر با این حجاب خوشگلتر شدی.
ایزه نکرده اینقدر از من تعریف کنی، خودم میدونم.
این اگه اخلاقت هم خوب بکنی یا دیگه حرف نداری.
من همینجوری هم خیلی خوبم، تو یه فکر با حال خودت بکن.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، ایران را بشنویم.
ایران را بشنوید.
برخاست بانوی آفتاب، پوشیده در خموشی و باران. آیین‌دار پاکی نامش دریا و آسمان، گرد حریم او بیت الحرام نور، پیوسته در طواف قدس و منا و طور. سرو بلند باغ محمد، چشم علی چراغ محمد.
ای شانه نحیف، ای برکشید معنی زن را، ای از ازل به دوش گرفته بار عظیم فاطمه بودن را، سیب درخت وحی، شرق سپیده های مکرر، از ابتدای وحی تا دور دست روشن تاریخ، رود همیشه جاری کوثر.
سوکواره به نام خدا و با سلام و عرض تسلیت شهادت دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شما شنوندگان عزیز، ویژه برنامه ای را که به همین مناسبت تهیه شده است تقدیم شما دوستداران خاندان پیامبر می کنیم، به این امید که هر کس به فراخور حال از زندگی این بانوی بزرگ و بزرگوار درسی گرفته و آن را در زندگانی خود به کار بندد.
تلاش ما در این برنامه بیان فشرده‌ای از زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها است تا با مقدمه‌ای که گفته شد و دقت پندگیرانه فضائل اخلاقی آن حضرت را بشناسیم و با یاری جستن از روح بزرگش کوشش کنیم تا این فضیلت‌ها را در خودمان ایجاد و تقویت کنیم.
چنان که می دانیم فاطمه علیها سلام دختر محمد رسول خدا و پیامبر اسلام و مادر او خدیجه دختر خویلد است. درباره تاریخ ولادت حضرت زهرا مورخان همداستان نیستند. روشن کردن زادروز و یا سال مرگ شخصیت‌های بزرگ هرچند از نظر تاریخی با ارزش و قابل بحث است، اما از نظر تحلیل شخصیت‌ها چندان مهم به نظر نمی‌رسد. آنچه از زندگانی مردمان برجسته و استثنایی برای نسل‌های بعد اهمیت دارد این است که بدانند آنان که بودند، چگونه تربیت شدند، چگونه زیستند و چه اثری در محیط خود و پس از خود نهادند.
اما به هر حال در روایت‌های شیعی آمده است که فاطمه علیها السلام 5 سال پس از بعثت متولد شد. نویسندگان سیره و حدیث برای دختر پیغمبر لقب‌های چند نوشتند: زهرا، صدیقه، طاهره، رازیه، مرزیه، مبارکه، بتول و لقب‌های دیگر. از این میان لقب زهرا از شهرت بیشتری برخوردار است.
زهرا در لغت روشن و درخشنده معنی می‌دهد و این لقب از هر جهت برازنده این بانوست. محدثان ذیل بعض این لقب‌ها و سبب آن روایت‌هایی نوشتند. آنچه از مجموع این روایت‌ها دانسته می‌شود، بزرگی قدر و شخصیت برجسته دختر پیامبر در دیده پدر و شوهر و مقام ارجمند او در اسلام و میان مسلمانان است.
پرورش زهرا در کنار پدرش رسول خدا و در خانه نبوت بود، آنجا که مرکز نزول وحی و آیه های قرآن است و نخستین گروه از مسلمانان به یکتایی خدا ایمان آوردند.
شخصیت ممتاز حضرت زهرا از ابعاد مختلف میتواند مورد بررسی و کنجکاوی و دقت قرار گیرد. حضرت زهرا نمونه است که میتواند برای بانوان اسلام و بانوان جهان از ابعاد مختلف سرمشق زندگی قرار بگیرد. در واقع الگویی است برای یک بانوی اسلامی. اگر کسی بخواهد حقیقت اسلام را تماشا کند، می تواند در حضرت زهرا که یک بانوی نمونه است تماشا کند. اخلاق و رفتار حضرت زهرا، علمیت و دانش حضرت زهرا، خانداری و شوهرداری حضرت زهرا، تربیت کودک و فرزندان حضرت زهرا و هاکزا از جنبه های دیگر می تواند سرمشق زندگی برای بانوان جهان باشد. حضرت زهرا نه تنها بانوی نمونه است برای زنان جهان، بلکه برای همسرش علی ابن ابی طالب همسر نمونه است و برای فرزندانش مادر نمونه است و برای زنان جهان بانوی نمونه است. از جنبه های مختلف می تواند زندگیش مورد بررسی قرار بگیرد. یک چنین بانوی ممتازی را ممکن نیست در ظرف دقایق معین یا ساعت معین شخصیت او را بررسی کرد از ابعاد گوناگون، ولذا ما نمی توانیم به طور کامل زندگی زهرا را بررسی کنیم. فقط به گوشه هایی از زندگی اون جناب اشاره می کنیم که نسبتاً آموزندگی دارد و امکان دارد.
زهرا سالهای دشوار بعد از بعثت و آزار مشرکان را در کنار پدر می گذراند. در این دوران بیشتر بار زندگی به دوش اوست، اما دردناکتر و دشوارتر از همه این رنجها مرگ مادرش خدیجه و نیز ابو طالب در سالهای محاصره اقتصادی در شعب ابی طالب است. اکنون فاطمه دیگر دختر خانواده نیست. ام ابی هاست، مام پدر. او باید وظیفه مادرش را عهده‌دار شود، باید برای پدرش هم دختر و هم مادر باشد.
پس از مهاجرت مسلمانان از مکه به مدینه و پیروزی در جنگ بدر، اندکندک وضع مسلمانان سامان گرفت و در زندگی داخلی پیامبر نیز تغییری رخ داد و همسر اختیار کرد و وضع به گونه‌ای شد که با ازدواج فاطمه در خانه پدرش کسانی بودند که نگاهبان حال او باشند.
چنان که مورخان نوشته اند، دختر پیامبر خواستگاران زیادی داشت، لیکن پدرش از میان همه پسر عموی خود علی ابن ابی طالب را برای شوهری او برگزید و به دخترش گفت: تو را به کسی می دهم که از همه نیک خوی تر و در مسلمانی پیش قدم تر است.
اکنون فاطمه آماده رفتن به خانه شوهر است. پدرش آخرین درس را به او می دهد.
دخترم، به سخنان مردم گوش مده، مبادا نگران باشی که شوهرت فقیر است. دخترم، پدرت اگر می خواست می توانست گنجهای زمین را مالک شود، اما او خوشنودی خدا را اختیار کرد. دخترم، من درباره تو کوتاهی نکردم، تو را به بهترین فرد خاندان خود شوهر دادم. شوهرت بزرگ دنیا و آخرت است. خدایا، فاطمه از من است و من از اویم. خدایا، او را از هر ناپاکی بر کنار بدار. در پناه خدا به خانه خود بروی.
زندگی علی ابن ابی طالب علیه السلام و فاطمه یه زندگی فوق العاده و نمونه است از هر جهت. کانون صفا و محبت، انس و علاقه، هیچ جنبه کدورتی نداشتن. و از جانب دیگر، در موقعی که فاطمه زهرا در خانه علی زندگی می کرد، اتفاقا موقع بحرانی اسلام بود. نوعاً سپاه اسلام به حال آماده باش بودند. در هر سال چندین مرتبه جنگ اتفاق می افتاد. در مواقع بحرانی اسلام و در موقع جنگ، همه کارهای داخل خانه و خارج خانه عملا به عهده حضرت زهرا می افتاد و اداره یک چنین منزلی برای یک بانوی جوانی کار بسیار دشواری است. کارهای خارج خانه را هم در مواقع بحرانی اسلام و در مواقع جنگ فاطمه زهرا خودش اون کارها رو هم انجام میداد. حتی می توان پیش بینی کرد که ظاهرا چنین باشد، مردانی که در میدان جنگ مشغول کارزار بودند در اطراف مدینه، اونها هم نیاز به آذوقه و توشه و غذا داشتند. غذای اونها را هم بانوان مدینه تهیه می کردند و می فرستادند و بر طبق قاعده طبیعی باید چنین باشد که زهرای عزیز هم کار می کرد، زحمت می کشید و در اون موقع بحرانی اسلام غذا تهیه می کرد، آذوقه تهیه می کرد و به جبهه می فرستاد برای علی ابن ابی طالب و سایر سربازان اسلام. وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام از میدان جنگ به منزل می آمدند، با اون گرفتاری و ناراحتی که در میدان کارزار متحمل شده بودند، مورد دلجویی حضرت زهرا قرار می گرفتند. زهرای عزیز لباسهای خونالود شوهرش علی ابن ابی طالب علیه السلام و زره و شمشیر خونالودش را شستشو می داد که در یکی از داستانها دارد وقتی علی ابن ابی طالب وارد شد به منزل از جنگ برگشته بود، شمشیرش را به زهرا داد: زهرای عزیز، این شمشیر را تمیز و پاکیزه کن. حتی در یه داستان دیگری دارد که روزی خود پیغمبر هم شمشیرش را به زهرای عزیز داد که این شمشیر را تمیز کن. امور دیگر منزل را